ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ولادیمیر پوتین دکترین جدید نظامی روسیه را امضا کرد. حزب ندای ایرانیان دبیر کل و رئیس شورای مرکزی موقت خود را معرفی کرد. رئیس سازمان ثبت احوال کشور میگوید جمعیت ایرانیان به 80 میلیون رسیده است. شب خیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. کرملین روز جمعه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دکترین جدید نظامی این کشور را امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دکترین جدید نظامی روسیه میگوید که خطرات اصلی خارجی برای روسیه شامل گسترش توانایی‌های نظامی پیمان ناتو و بی‌ثباتی در چند منطقه است. این دکترین همچنین بی‌ثباتی در داخل روسیه و اقدامات تروریستی را از دیگر خطراتی می‌داند که متوجه روسیه خواهد بود. مجید فراهانی به عنوان دبیر کل موقت و محمد صادق خرازی به عنوان رئیس شورای مرکزی موقت حزب ندای ایرانیان معرفی شد. حسن یوسفی با پوزش حسن یونسی سخنگوی این حزب به تازه تأسیس به خبرگزاری های ایران گفته است که 21 نفر هم به عضویت شورای مرکزی انتخاب شدند. وزارت کشور ایران در آذر ماه اعلام کرده بود که این حزب از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز کار گرفته است. خبرگزاری ایرنا نیز این حزب را اصلاح طلب معرفی کرده بود. مجید فراهانی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت بوده است. صادق خرازی به گفته خود مدتی در سپاه پاسداران مسئولیت‌های مختلف داشته، سپس در وزارت امور خارجه کار کرده و دکترای خود را از انگلستان گرفته است. او همچنین مشاور علی اکبر ولایتی، مشاور محمد خاتمی در وزارت فرهنگ و ارشاد، سفیر ایران در فرانسه و نماینده ایران در سازمان ملل متحد در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. رئیس سازمان ثبت احوال کشور روز جمعه اعلام کرد که جمعیت ایران به 78 میلیون و جمعیت ایرانیان به 80 میلیون رسیده است و گفت که 2 میلیون نفر در خارج از ایران زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد ناظمی اردکانی افزود که جمعیت ایرانیان 1% جمعیت جهان است و در بین کشورهای آسیایی رتبه 10 و در منطقه رتبه 3 را دارد. او همچنین گفت که در هر کیلومتر مربع از مساحت ایران 46 نفر زندگی می کنند، در حالی که در کشورهای پر جمعیت در هر کیلومتر مربع 360 تن ساکن هستند. رئیس سازمان ثبت احوال کشور در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که از کل جمعیت ایران 30% در روستاها، 70% در شهر و 70% در شهرها به سر می برند. همچنین 49% جمعیت را زنان و 51% را مردان تشکیل می دهند. و موزه کشور کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا توافق کردند اطلاعات مخفی به دست آمده از برنامه‌های اتمی کره شمالی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
مقام‌های رسمی در سئول می‌گویند که برای نخستین بار 3 کشور کره جنوبی، آمریکا و ژاپن برای مقابله مؤثرتر با تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی اطلاعات خود درباره برنامه‌های اتمی این کشور را به اشتراک می‌گذارند. به گزارش آسوشیتد پرس، ایالات متحده در توافق‌های جداگانه‌ای با این دو کشور که میزبان 10,000 سرباز آمریکایی‌اند به چنین توافقی دست یافته است. با این حال، بر مبنای همین گزارش، سئول و توکیو به دلیل بی‌اعتمادی‌های تاریخی که به دوران استعمار کره از سوی ژاپن برمی‌گردد، توافق دو جانبه‌ای در این باره با ژاپن امضا نکرده است. بر اساس این پیمان 3 جانبه، کره جنوبی اطلاعاتش درباره برنامه موشکی کره شمالی را ابتدا در اختیار آمریکا می‌گذارد تا از آن طریق ایالات متحده توکیو را از این اطلاعات مطلع سازد. کره شمالی پیش از این آمریکا و کره جنوبی را به حمله موشکی تهدید کرده بود. بیانیه‌ای که سئول درباره این توافق 3 جانبه منتشر کرده تأکید می‌کند که از این طریق هر گونه اقدام تحریک‌آمیز از سوی پیونگیانگ در کمترین زمان ممکن شناسایی و با واکنش 3 کشور مواجه خواهد شد. مقامات کره جنوبی همچنین ابراز امیدواری کردند که این توافق نقش مؤثری در امر بازدارندگی تهدیدها از سوی کره شمالی داشته باشد. کره شمالی که در سال 2003 میلادی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شده بود، بعد از اقدام به توسعه فعالیت‌های اتمی‌اش در سال 2005 خود را یک قدرت هسته‌ای اعلام کرد و در سال بعد اولین آزمایش‌های اتمی‌اش را عملی کرد. این آزمایش‌ها در سال‌های 2009 و 2013 هم تکرار شدند. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون تحریم‌ها و قطعنامه‌های متعددی را علیه فعالیت‌های هسته‌ای پیونگ‌یانگ صادر کرده است. گفته می شود کره شمالی با توجه به میزان پلوتونیومی که در اختیار دارد قادر به تهیه دست کم 8 بمب اتمی است.
مرتضى قاسم‌فر گزارش می داد. و اما دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر باکو صبح جمعه مورد هجوم ماموران دادستانی و پلیس قرار گرفت. تعدادی از خبرنگاران این رادیو به مدت چند ساعت در یک اتاق نگهداری شدند و سپس به آنها گفته شد که ساختمان را ترک کنند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید ماموران دادستانی دفتر این رادیو در باکو را جستجو کرده، گاف صندوق را شکسته و مدارک و مهرهای این رادیو را با خود بردند. ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان به خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در باکو گفتند که این دفتر تعطیل شده، اما مدت این تعطیلی را اعلام نکردند. فرین آسمی از رادیو فردا.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اعلام کرد ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان 10:30 صبح جمعه به وقت محلی به دفتر بخش آذربایجانی این رادیو در باکو حمله کردند. ماموران دادستانی به کارکنان این دفتر در باکو گفتند که دادگاه تصمیم گرفته تا این دفتر را پلمب کند. به گفته دادستانی باکو، صدور حکم بستن دفتر رادیو آزادی در رابطه با تحقیقاتی است که از مدتی پیش درباره فعالیت‌های این رسانه آغاز شده است. کنان علیف، رئیس بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره میگوید
ماموران دادستانی به دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو که در طبقه دوم ساختمانی اداری واقع شده حمله کردند. آنها به زور وارد ساختمان شده و در حال بازرسی از دفتر هستند. آنها مدارکی نشان دادند و ادعا کردند که این بخشی از تحقیقات است. در همین حال ماموران دادستانی کامپیوترها را بررسی می کنند و دفتر را می گردند و سعی می کنند وسایل را ضبط کنند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان از کارمندان دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو خواستند آن مکان را ترک کنند. در حال حاضر تنها رئیس دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو، دو کارمند و یک وکیل در آنجا همراه ماموران دادستانی حضور دارند. ماموران دادستانی به خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در باکو گفتند که این دفتر تعطیل شده، اما نگفتند برای چه مدت. نناد پیچ، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در اطلاعیه اعلام کرد که ماموران دادستانی باکو تلاش کردند تا به سرور دفتر و نیز دفتر دستیار مدیر رادیو دسترسی پیدا کنند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دادستانی آذربایجان در ماه‌های اخیر به دیگر گروه‌هایی که بودجه آنها از طرف کشورهای خارجی تامین می‌شد، حملات مشابهی کردند. حمله روز جمعه به دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد در باکو تنها چند هفته بعد از بازداشت خدیجه اسمایلووا، گزارشگر این رادیو، صورت می‌گیرد. خانم اسمایلووا به دنبال اعلام جرم دفتر دادستانی باکو دستگیر و بنا به قوانین کیفری ممکن است تا 2 ماه قبل از محاکمه در بازداشت بماند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر اساس ماده 125 قانون کیفری جمهوری آذربایجان، مدت بازداشت پیش از محاکمه 2 ماه است و در صورت اثبات اتهامات خدیجه اسمایلووا، او ممکن است به 3 تا 7 سال زندان محکوم شود. این روزنامه‌نگار به افشای فعالیت‌های اقتصادی علیه رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده او مشهور است. کنان علیف، رئیس بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌گوید
کار دفتر ما در باکو مختل شده است. سرکوب گسترده علیه رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در جمهوری آذربایجان صورت گرفته. از جمله بازداشت خدیجه اسماعیلووا، خبرنگار ما در باکو. ما این اقدام را بخشی از کمپین ادامه دار علیه رسانه‌های مستقل تلقی می‌کنیم.
تام مالینوفسکی، دستیار وزیر خارجه آمریکا، پیش از این به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته بود که واشنگتن نگران سرکوب‌های اخیر فعالان مدنی و خبرنگاران در جمهوری آذربایجان است. مقام‌های رسمی جمهوری آذربایجان و آمریکا هنوز واکنشی به حمله نیروهای دادستانی و پلیس به دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو نشان ندادند.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
حافظ و گوته، نشر دو زبانه فارسی و آلمانی در شهر بن، این روزها 20 ساله شده. این بنگاه انتشاراتی ضمن چاپ کتاب‌های آلمانی تاکنون نزدیک به 30 جلد کتاب شعر از ادبیات کهن و معاصر ایران را در قالب آثار دو زبانه منتشر کرده. درباره هدف‌های فرهنگی این نشر بیشتر بشنویم از همکارمان شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
پس از گذشت 500 سال از روزگار حافظ شیرازی، ولفگانگ گوته، شاعر نامی آلمان، 75 ساله بود که ترجمه‌ای نچندان دقیق از غزلیات حافظ به دستش رسید. در همان آغاز مطالعه، این اشعار چنان شوری در دل گوته به پا کرد که او را واداشت سروده‌هایی به سبک و شیوه این شاعر ایرانی بسراید. اشعاری که بعدها در بخشی به نام حافظنامه در دیوان شرقی غربی گوته نشست. این شیفتگی و پیوند عمیق روحی و معنوی گوته به حافظ 20 سال پیش انگیزه ای هم به دست جلال رستمی داد تا یک بنگاه انتشاراتی تازه‌ای به نام این دو شاعر در شهر بن آلمان راه اندازی کند. آقای رستمی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مقدمه کوتاه از هدفهای نشر حافظ و گوته هم گفته.
از اواسط قرن 18 تا اوایل قرن 19 غربی‌ها توجه به خصوصی به شرق، به ویژه به ایران و ادبیات اون معطوف داشته بودند. برجسته‌ترین این توجه را ما نزد گوته، شاعر و اندیشمند بزرگ آلمانی و در اثر ماندگار او دیوان شرقی و غربی می‌بینیم. کتابی که در اون علاوه بر پرداختن به سخن پردازان نام‌آور ایرانی مانند فردوسی، نظامی، سعدی و دیگران، حافظ انقدر ارج میگذاره گوته که اون را در حقیقت همزاد خودش میدانه. اروپای خسته از قرون وسطا و زخم خورده از جنگ‌های مختلف و خصوص جنگ‌های مذهبی و ادبیات شرق در اون زمان به خصوص ادبیات ایران، حافظ و سعدی و مولوی و خیام و فردوسی و نظامی و عطار و اینها که کاراشون به زبان‌های مختلف اروپایی ترجمه شده بود، به عنوان ادبیاتی برای تسکین اون آلامی که اونها داشتند نگاه می‌کردند و برخورد می‌کردند. متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی در ایران و به خصوص بعد از مسئله گروگانگیری و ترورها در خارج از کشور و اعدامهای مخالفین سیاسی، اثر مخربی به این درک و دریافت غربی ها گذاشت و اوج اون هم پس از مسئله 11 سپتامبر بود. یکی از اهداف ما در تأسیس انتشارات گوتون حافظ این بود که ما سعی کردیم به عنوان یک ایرانی دوباره تلاش کنیم همون چهره را به شکل امروزی بازسازی کنیم، همراه با یک گفتگوی فرهنگی. البته در کنار انتشاراتی، این گفتگوی فرهنگی دو جانبه تا امروز با دعوت از متخصصان ایرانی آلمانی و همچنین دعوت از نویسندگان، شاعران ایرانی آلمانی، در کنارش موسیقی ایرانی، ما سعی کردیم به آلمانی زبانان چهره واقعی تری از مردم خود و فرهنگ خود را به نمایش بگذاریم.
نشر حافظ و گوته که این روزها در آلمان 20 ساله شده، علاوه بر انتشار نزدیک به 30 جلد کتاب دو زبانه فارسی و آلمانی از ادبیات کهن و معاصر ایران، آثار دیگری هم منتشر کرده که از آن جمله اند بوفکور صادق هدایت به زبان آلمانی، داستانی از دوره شاه عباس صفوی به نام 1001 روز، مینیاتورهای ایرانی و تاریخ ایران برای جوانان به زبان آلمانی. شهرام میریان، رادیو فردا.
در فرصت کوتاهی که داریم یک خبر بشنوید. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پنجشنبه شب با اشاره به آغاز آزمایشی طرح فیلترینگ هوشمند یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت گفت این طرح با هدف مسدود کردن محتوای به گفته او مجرمانه و غیر اخلاقی این شبکه ها انجام می شود. پیشتر به گزارش خبرگزاری ها، فیلترینگ هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام از چهارشنبه شب آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود واعظی بین 10-15% از محتوای برخی شبکه‌های اجتماعی را مجرمانه دانسته و افزوده که 80-85% محتوای آنها سالم و مورد نیاز مردم است.